بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. اقول ولا مانع من التزام جواز بیع کل ما له نفع ما ولو فرد شک فی صدق المال علی مثل هذه الاشیاء المستلزم للشک فی صدق البیع امکن الحکم بصحة المعاوضة علیها لعموم التجاره و صلح و العقود و الهبة المعوضه و غیرها و عدم المانع لانه لیس الا اکل المال بالباطل و المفروض عدم تحققه هنا حل عمده في المساله الاجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادره. موضوع بحث ما این است هر جنسی که هر شیئی که منفعت محلله مقصود للعقلا نداشته باشه بیع او باطله. بعد از باب مثال مثالهایی هم در این رابطه علما گفتن. یکی از اونها مرحوم شیخ بود در مقصود، حشرات را مثال داد، بعضی از حیوانات علی دیرنده و بعضی از طیور را مثال زد که به اینها باطله. دلیلی که آوردن عمده دلیلشون این است که اینا منافع محلله غالبه ندارن و منافع نادره مجوز بین میشه، اکل مال به باطله. مرحوم شیخ تا اینجا اکل مال به باطل بودن را قبول نکردن. میفرمایند اگه یک شیئی منفعت محلله جزئیه و جزئیه هم داشته باشه یقابل بشیئی جزئی من المال، معقول یه مال جزئی یه ثمن جزئی در مقابلو داده بشه، مال جزئی میشه و قهرن بی که مبادله مال به ماله شامل او میشه. حتی در اواخر مرحوم علامه در تذکره فرموده بود حتی بیع زالو برای امتصاص دم این محل اشکال. بعد گفته بود اقرب این است که بیعش ممنوعه. دلیلی هم که آورده بود گفته بود بله لندور الانتفاض، چون منفعت منفعت نادره است، نسبت به زالو مکیدن خون منفعت نادره است و بیع باطله. در درس این رو مرحوم شیخ بازم حرف قبلی خودش را ادامه میده و در مختار خودش ایستاده است. میفرماید من مانعی از نظر شرع مانعی نمیبینم که ما ملتزم بشیم بگیم هر چیزی که ولو نفع ما داشته باشه، یک مختصر جزئی منفعت محلله داشته باشه، مانعی از التزام جواز بیع وجود نداره، ولو منفعتش منفعت جزئیه باشه، ولو منفعتش خیلی کمه، ولی منفعت محلله داشته باشه، ولو نفع ما یه منفعت جزئی، من مانعی از التزام جواز بیع نمیبینم، مانعی نیست. تازه اگر ما در صورت وجود منفعت محلله جزئیه و نادره اگه تازه شکم بکنید آیا شیئی به خاطر وجود منفعت جزئیه مال میشه یا نمیشه، در مالیتش هم اگه شک بکنید، تجوان مدی اگر در مالیتش هم شک بکنید فرض کنید و میگم به یقرب باطله، اگه فرض بکنیم روغن عقرب برای یه دردی دواست، من بابی مثال یه منفعت جزئیه داره، فوقش این است که ما شک میکنیم به خاطر وجود منفعت جزئیه آیا عقرب مال یا مال نیست. اگه در مالیتش ما شک بکنیم مالون املا، شک در مالیت سبب میشه ما شک میکنیم. در چی شک میکنیم؟ آیا بیع او صحیحه یا صحیح نیست؟ شک در صدق بی میکنیم. اگه شک بکنیم مالیانه، این شک در مال مستلزم این است که ما در صدق بی شک بکنیم. کسی عقرب را میفروشه، آیا بی بر او صادقه یا نه؟ چرا؟ چون در تعریف بی ما خونده ایم البیع و مبادلت و مال به مال. بی مبادله مال به ماله، انسان مالی را با مالی مبادله بکنه. پس در تحقق بی، در صدق بی، مالیت هر دو عوض معتبره. هر دو عوض باید مال باشن، هم مبی باید مال باشه، هم ثمن باید مال باشه، چون بی مبادلت و مالن به مالنه. پس اگر ما در مالیت این اشیا شک بکنیم، قهرن شک میکنیم به فروختن او، بی صادق یا صادق نیست. در صدق بی که شک بکنیم، تمسک به اهل الله البی درست نمیشه، چون با شک در صدق بی، تمسک به اهل الله البی، تمسک در عام در شبه موضوعی است. مثل این است که مولا بگد اکرم العلماء، ما شک بکنیم زید عالمیانه، در عالمیت زید اگه ما شکی داشته باشیم، نمیتونیم به عموم اکرم العلماء تمسک بکنیم. تمسک به عموم اکرم العلماء با وجود شک در اینکه زید عالمیانه، این تمسک به آن در شبه موضوعی است. ما هنوز در موضوع شک داریم. مثلا در یه مایه اگه شک داشته باشیم خمر یا خمر نیست، در خمریت رو اگه شک بکنیم، نمیتونیم به مثلا حرمت علیکم الخمر تمسک بکنیم. تمسک به حرمت علیکم الخمر با وجود شبهه، با وجود شک در اینکه آیا این مایه خمر یا خمر نیست، این تمسک به آن در شبهه موضوعی میشه. هنوز ما در موضوع شک داریم، آیا خمر تا حرمت علیکم الخمر شاملش بشه یا خمر نیست شاملش نشه. پس ما در صدق حرمت علیکم الخمر و عدم صدق حرمت علیکم الخمر انتباقش بود، در عدم انتباقش شک میکنیم، این تمسک به آن در شبهه موضوعی میشه که درست نیست. پس در مانند تو فوق مطلب اینه، اگه ما به خاطر وجود منافع نادره محلله در مالیت رو هم شک بکنیم، این شک در مالیت مستلزم این است که در صدق به شک بکنیم، در صدق به شک بکنیم، تمسک به اهل الله البی درست نمیشه، این تمسک به هم در شبهه موضوعی میشه. خب بقیه، به بقیه ما تمسک میکنیم، تمسک میکنیم به عموم تجارت، تجارتی که به غیر بی باشه، به غیر بی باشه. مثلا همین عقرب که ما فرض کردیم یه منفعت جزئیه در او هست، خب اگه بیش مشکوک باشه، خب ما میگیم اینا میتوند مصالحه بکند و در بل پول بگیره به اون مصالحه بکنه، و در جواز مثلا صلحش تمسک میکنیم به تجارت انتراز. در تجارت انتراز که مالیتش باید محرز باشه، که شرط نیست، تجارت اعم از بی، به عموم تجارت میکنیم تمسک بکنیم، بگیم تجارت و پول گرفتن در مقابل به غیر بی مونتا، به غیر بیش ممکنه بگیم صحیحه، به عموم تجارت میتونیم تمسک بکنیم. یا مثلا میتونیم به عموم ادله صلح تمسک بکنیم، بگیم خب اینم صلح، دلیل صلح شاملش میشه. به عموم اوف بالعقود میتونیم تمسک بکنیم. اگه همین مشکوک المالیه را به هیبه معوضه به کتی هیبه بکند، به عدله هیبه معوضه میتونیم تمسک بکنیم، میگیم معاوضه، منتها به غیری بی، به هیبه معوضه، به صلح، به تجارت انتراد بازم میشه صحیح. از همون دید تاده فوقش اینه، اگه ما در منفعت نادر شک در مالیت هم بکنیم، عمومات دیگری داریم، با اون عمومات ما میتونیم جواب معاوضه را اثبات بکنیم، ملتدم به جواب معاوضه. و عدم المانع، هیچ مانعی از تجارت انتراد و هیبه معبدن، هیچ مانعی نیست، جز لیس الا، دلیل فقط این است که الا الاکل من مال بالباطل، فقط مانع اکل مال به باطله. خب ما حرف کرده ایم اکل مال به باطل در این اشیاء مذکوره، در این مثالهای مذکوره اکل مال به باطل صادق نیست. چون وجود منفعت جزئیه محلله سبب مالیتو هست. خب پس در اصل مسئله عمده اجماع، اجماع داشته باشیم به چی؟ اجماع داشته باشیم که مسئله اجماعیست، منافع نادره محل اعتناء شارع نیست، به منافع نادره شی مال نمیشه. تمثل به اجماع بکنیم، بگیم مسئله اجماعیست که به منافع نادره اعتنای در اسلام نیست. وقت هر کی اجماع را قبول بکنه میتونه بگه بیع این عناوین و این مثال ها که مرحوم شیخ در مبسوط این مثال ها را داده بود، اگه کسی اجماع را قبول بکند میتونه بگه که بیع این اشیا باطله. به اجماع تمثل بکنیم. یکی هم برداشت خودمون از اخبار، بگیم از اخبارم اگر کسی در اخبار تأمل بکند، تأمل در اخبار میرساند که شارع در مالیت مال به وجود منافع جزئیه اعتنا نکرده و منافع جزئیه را کل عدم فرض کرده. اگر کسی بتوند در مقام افتا، در مقام فتوا دادن، اگه بتوند از اخبار این برداشت را برداشت بکند که شارع مقدس به منافع نادره اعتنا نکرده و منافع نادره در حکم چیه؟ در حکم عدمه. اگه این برداشت را بکند بعدم میتوند بگه بیع این اشیا باطله. اما اگه اجماع را قبول نکنه یا در اخبار تأمل بکند، برداشت نکند که در نظر شارع منافع نادره کل عدمه، کل عدم بودنش را از اخبار استفاده نکند، بنا به عقیده مرحوم شیخ هیچ دلیلی بر فساد بی و هیچ دلیلی بر بطلان بی در موارد مذکور ما ندارد. بعد مرحوم شیخ یک دو تا خبر را از باب مثال بیان میکنه که اگه کسی در این اخبار تأمل بکند به دست میارد که در نظر شارع مقدس منافع نادره کل عدمه. یکی از این اخبار ترجمه مدید اون روایت شریف است که وارد شده خداوند تبارک و تعالی بر یهود لعنت بکنه. چرا لعنت بکنه؟ برای اینکه حرمت علیهم شهوب، شهوب شهم و پی حیوانات بر اونها حرام بود، تباعوها و اکل و سمنها، با اینکه پی بر اونها حرام بود فروختن و پولشا خوردن. این همین آیه شریف است که در سوره انعام و علی الذین هادوا حرمنا علیهم کل ذی ظفر و من البقر والغنم شحومهما، بر یهود و علی الذین هادوا یعنی کسانی که یهودی شدن، بر اونها ما هر حیوانی که ناخن داره از قبیل مرغ و طیور، اینها که ناخن دارن، حیوانات ناخن دار را بر اونها حرام کردیم. و من البقر والغنم شومه ما، از بقر و غنم هم شحم اونها را بر یهود حرام کردیم. خب شحم از حیوانات، از بقر و غنم شحم بر یهود حرام بوده، روایت میگه خدا لعنتشون کنه، با اینکه شحم بقر و غنم بر اونها حرام بود معدالک تباعوها و اکل و ثمنها، فروختن و پولشان خوردن. خب ما از این روایت استفاده میکنیم منافع نادره در نظر شرع مقدس اسلام در حکم عدمه. چرا؟ از کجا؟ دنان بر این که شهوم اکلش بر یهود حرام بود و منافع غالبش حرام بود، اما منفعت نادره شهر، منفعت نادره یعنی با شهر فرض کنید در و پنجره شونه چرب بکنن، حیواناتشون را چرب بکنن، حل کنید یه چیزی چرم را چرب بکنن، این کرام نبود، منافع نادره کرام نبود. اگر منافع نادره در نظر شارع به منزله عدم نباشه، به فروختن شهوب و خوردن ثمن او چرا اینا مورد لعن قرار میگیرن؟ خداوند تبارک و تعالی به اینها لعن میکنه. پس این لعنت بر یهود به خاطر فروختن شم، این و ولی مبنی بر این است که این منفعت نادره در حکم چیه؟ در حکم عدمه. پس که نه شمع هیچ منفعتی نداشت، منفعت نادره به منزله عدمه، با وجود عدم منفعت فروختن و پولشا خوردن. در اینجا ممکنه به نظر بعضی ها در عبارت شیخ یه تناقض به نظرش برسه. اون تناقض اینه در بیع اعیان ندرسه در رابطه با حرمت شهوم بر یهود، مرحوم شیخ یه عبارتی داشت و اون عبارتی بود که ظاهر داشت که همه منافع شهوم بر یهود چی بود؟ حرام بود. در اینجا میگه منافع نادرش حلال بود. یه تناقضی ممکنه به نظر بعضی ها در عبارت شیخ برسه، ولی ظاهرن تناقضی وجود نداره. چرا تناقضی وجود نداره؟ به خاطر این که در اونجا که فرمود همه منافع شهوم بر یهود حرام بود، مقصود این بود که همه منافع غالبه شم، هر منفعت غالبه، هر منفعت متعارفه که داشت، منافع متعارفه شهوم، اکلش و غیره داشت، بقیه منافع غالبه و منافع متعارفه بر یهود حرام بود. این منافعان ندارد منفعت جزئیاتی باشه حلال باشه. پس ما ممکنه با این بیان تناقض را از عبارت شیخ رفع بکنیم. خب اینم رابطه به بعد مرحوم شیخ یه بله یه روایت دیگری هم بیان میکنه، میگه و اوله من ذلک، واضح تر از این که منفعت نادره در نظر شرع مقدس اسلام با تأمل در اخبار ظاهر میشه، همین قول امام علیه السلام در روایت تحف القول که در درس قبلی هم خوندیم، در اول مکاسب محرمه هم خونده بودیم، در ضابطه مایک تسببه اون چیزی که با کس حلاله، فرمود و کل شیئین یکون لهم فیه اصلا من جهت من الجهاد، هر چیزی که از یک جهت، از جهتی من الجهاد، هر چیزی که صلا و منفعت داشته باشه، بیع او چیه؟ بیع او جایزه. جهت من الجهاد، صلا و مصلحت و منفعت از یک جهت منفعت داشته باشه، بیع او جایزه. کدال چه کل حلال بیع باشه. این که از یک جهت منفعت داشته باشه، منفعت نادره داشته باشه یا منفعت غالبه یا هر دو، مسلم مراد بلی صلاحی باشه از یک جهت من الجهاد، صلاح مراد از صلاح منفعت غالبه است. و الا اگه منفعت نادره مراد شارع باشه یا احمد منفعت نادره و منفعت غالبه، در دنیا چیزی پیدا نمیشه برای منفعت نادره نباشه. پس بنابراین بیر خمرم منفعت نادره داره، در خمرم فیه جهتون ولی مصلحتون من جهتون من الجهاد، اون چیه؟ خب خمر با خودش هم میکنه، یه وقتی اگه لغمه در گلو گیر کرد بخوره لغمه را پایین ببره، اینم یه منفعت نادره است برای خمر در موقع اضطرار. یا یه روزی اگه مریض شد ولی علاج مرضش منحصر شد به شرب خمر، ولی از باب علاج شرب خم بکنه، یه خورد خم بکنه. پس هر چیزی، این که روایت میگه هر چیزی که در او بلی یک مصلحتی از جهتی من الجهاد یک مصلحتی در او باشه، بیع او حلاله، مراد از این جهت مصلحتی، جهت مصلحتی غالبه است، نه جهت مصلحتی نادره. بله هر چیزی در او یک مصلحت نادره وجود داره. پس از روایت تحف القول ما استفاده میکنیم، جواز بی و عدم جواز بی، حلیت بی و عدم حلیت بی، دائر مدار وجود منفعت محلله غالب است، نه دائر مدار وجود منفعت چی؟ جزئیه و نادره. پس عمده دلیل در بطلان بیع اشیاء مذکوره، عمده دلیل وجود اجماع، که اجماع منعقد منافع نادره کل عدمه. یکی هم تأمل در این اخبار میرسوند که منافع نادره محلله به منزله عدمه. و ها کذا در اون روایتی که فرمود هر صنعتی که یجی منه الفساد محزن، هر چیزی که محزد و فساد عاید اجتماع میشه. بعد در روایت تحف القول مثال هایی هم به اون اشیایی که یجی منه الفساد محزنه مثال زده، برابط، مدامیر، بلی غیر از درابط و مدامیر صلیب و سنم و مشروبات محرمه اینا را مثال داده در روایت طرف نقول هر چیزی که از اون محض فساد میاد به او باطله و این مثال ها را هم زده. خب ما میبینیم صلیب سنم منفعت محلله نادره که دارن، صلیب را میانداده تو بخاری روشن میشه گرم میشه، زیر دیگ روشن میکنه دیگ را میجوشونه، تدور مدینه هم یه منفعت نادره دارن، ولی سوزندن صلیب سنم نسبت به اون هیکلی پرقیمت تبدیل مدید یک منفعت نادره جزئیه هست. پس معلوم میشه که منفعت نادره در نظر ولی مقدس اسلام منفعت نادره کل عدم برابط، مثلا تار و تنبور تبدیل میخوب اینا یه عالمه چوبه، خوب سوزندنش یه منفعت محلل است، ولی معلومه که در بربط مزمار و امثال اینا صلیب سنم این منفعت نادره محلله را کل عدم حساب کرده، میگه یجیع منه الفساد مهدن، از ناهینا مرد فساد آید اجتماع میشه، هیچ صلاحی در اینها نیست، با اینکه اینا یه منفعت نادره دارن. خب تعملی در اینها میرسوند که منفعت نادره محلله مجوز بی نمیشه، مگه کسی در اخبار این نحوه تعمل بکنه. بعدیشون میفرماید بلی اشکال در تعیین منفعت نادره و منفعت غالبه است. ما از کجا بفهمیم این منفعت نسبت به این شی نادره است، این منفعت نادره نیست؟ در تعیین نادر و غالب یه کلام یه اشکال وجود داره. پس هر جا ما تشخیص داده منفعت منفعت نادره است، میگه منفعت نادره کل عدم بل اجماع و بل اخبار بی باطله. هر جا تشخیص داده منفعت محلله نادره نیست، بهش میشه جایز. اگه در یه مورد شک داشتیم آیا منفعت نادره است تا به جایز نباشه، یا منفعت منفعت غالب است، در ندرت و عدم ندرت منفعت اگه شک بکنیم، در اینجا ما به ادله تجارت با عموم الا تجارت انترا ثابت میکنیم جواب بیرا. از این بیانات ما شون میفرماید بله ثابت شد بی اشتباع حیوانات دیرنده مطلقا جایزه. چرا بی حیوانات دیرنده؟ بنابراین که محل خلافه و مشهور است که تزکیه بر اینها واقع میشه، تزکیه واقع میشه، یعنی اگه کسی مثلا سر گرگ را با شرایط شرعی ذبح بکنه پاک میشه، از میته بودن خارج میشه، تفاهم بودید؟ ولی بنابراین که به اینها تزکیه واقع میشه با بریدن عودات اربعه این پاک میشه میته نمیشه، پس به اشتبا مطلقا جایزه. چرا؟ برای اینکه ممکنه کسی از جلود اینها از پوست اینها استفاده بکنه، مثلا برای زین اسب ولی روکش به اندازه نرمم بشه، مثلا از پوست پر کنید روبا ولی روکش زین درست بکنه، یا مثلا پالتو منطقه نماز نمیتونه بخونه، لباس بدوزه در غیر حال صلات بپوشه، در حال صلات البته درست نیست چون در ولی ابزای حیوانات غیر معقول هم نماز خوندن درست نیست، نماز نمیتونه توش بخونه ولی میتونه بپوشه. پس از جلود اینها میشه استفاده کرد، از استخوناش میشه استفاده کرد. تصادفاً در روایات جواب بیعی بعضی از حیوانات دیرنده از قبیل نمر که یوز پلنگ، نه خود پلنگ تدور مدید، ولی در روایات وارد شده است که بیعی یوز پلنگ جایزه، یکی از حیوانات دیرنده است، و غیر از این بیعی روباه جایزه به خاطر این که از پوستش از استخونش میشه استفاده کرد، تدور مدید. خب اما گوشتش چطور؟ گوشتش ها میشه فروخت، یعنی کسی سر روباه را فرض کنید بریده، روباه هم که قابل تزکیه است و خب پوستش ها میفروشه، پوستش قابل استفاده است، منفعت محلله داره، گوشتش ها میفروشه، غیر معقول هم هست، حرام هم هست. ببینیم آیا میشه گوشتش ها فروخت یا نه، چون گوشتش هم منفعت محلله جزئیه داره. منفعت محلله جزئیه چیه؟ به حیوانات و گوشتارش میده، به سگ محترم نظیر کلب معلم که احترام داره، بلی به کلب مثلا سید به کلب معلمش میخورونه، یا مثلا یه مرغ شکاری داره، خب مرغ شکاری گوشخاره، باید گوش بخره، سگی بلی یکی از این حیواناتی دیرنده گوشتش ها میخره ارزون قیمت. ببینیم آیا برای اطعام جواره یا برای اطعام کلاب معلمه خرید و فروش گوشت جایزه یا نه. ایشون میفرماید ممکنه بلی کسی بگه که جایز نیست این منفعت نادر است، مسلم منفعت، منفعت نادر است، منفعت نادر باشه اجماع و اخبار بالا سرشه میگه منفعت نادر در حکم عدمه. خب اما راجع به بیع میمون ایشون میفرمایند بله علامه در تذکره، در باره علامه در تذکره فرموده است بیع میمون بیعش باطله. دلیلی که ایشون آورده بر حرمت بیع قرد اونده دلیلش اینه میمون از مسوخ، مسوخ مثل مثلا بعضی از عناوین محرمه مثل اعیان نفسه مسوخ مست شدن خودش یک عنوان است که مانع از جواد بیع. ایشون استدلال کرده به بطلان بیع، حتی میگه فیلم بیعش باطله، میگه فیلم از قبیل مست شده هاست، میمون از قبیل مست شده هاست. ولی مرحوم شیخ ولی میفرمایند بیع میمون ولو کسی میخره میفروشه برای حفظ متاع تعلیم میده، متاعشا مثلا مغازهشا حفظ بکنه، میفرمایند این منفعت حفظ متاع نسبت به میمون منفعت نادر است، بیش درست نیست. منفعت نادر است ما در موضوعات که حرف مرحوم شیخ را قبول نمی کنیم. منفعت نادره اگه یکی تشخیص داد نگو منفعتش منفعت نادره نیست، منفعت منفعت چیه؟ غالب است میشه بله بهش بنابر استدلال مرحوم شیخ بهش جایز میشه. خب این هم که تمام شد. بعد مرحوم شیخ میفرمایند جنسی که در اون منفعت معتنابه نیست، منفعت ولی مقصوده یقلایی درونیست، تارتن مستند به خصت شیء پست، مالیت نداره، ارزش نداره، مثل اون مثال هایی که مرحوم شیخ طوسی در مفصول زده بود. ولی حشرات از قبیل مار و عقرب اینها از خصتشون اینا مالیت ندارند و ولی مال نیستند و بهشون باطله. تارتن عدم منفعت محلله مقصوده مستند به خصت شیء نیست، مستند به قلت شیعه. نویر یک دانه گندم، یک دانه گندم خیلی محترم تدور مدید خصت نداره ولی منفعت مقصودن نداره. چرا منفعت مقصودن نداره؟ چون یک دانه گندم از بس کمه. یا فرض کنید به اندازه سر انگشت گوشتی، مثلا فرض کنید گوشتن، ولی از قصاب یه مقدار گوشت میکنه به اندازه سر چوب کبریت مثلا، این از قلتش منفعت مقصوده اقلایه نداره. دو جور فرق این دو با هم چیه؟ فرق اون اشیاء که از خصتش مال نیست و اون شیعی که از قلتش مال نیست، فرقشون این اولی لایملکه، یعنی ملک نیست. عقرب را اگه کسی بگیردم ملک اون نیست. اون رو دم خوندیم ولا تحت الید خلو تحت الید ولا تحت الالید، نه تهدید میاد که کسی بایدش به او اولویت پیدا بکنه، نه داخل تحت علالیت میشه که کسی اونا دزدید قصد کرد به دلیل علالیت ما اخدت حتی تو حدی زامین باشه صدوان مدید، تهدید هم داخل نمیشه. اما وسانی اون اشیایی که از قلتشون از کمیشون منفعت مقصوده نداره مثل یک دانه گندم، صدوان مدید این یوملک یک دانه گندم ملک مالکشه، ملکشه ولو مال نیست ولی ملکشه، ملکوز ملکو باشه اگه کسی غصب بکنه مسلم معاقبه. ولی این هست که ولو غصبه و غاصب، اگه غاصبی یک دانه گندم کسی را غصب کرد، خب یک دانه گندم مثلا از بلیجلو مقاددان رد میشود یک دانه گندم از گولی برداشت، ایشون میفهمه کان علیه مثلو برو واجبه اگه خودشم طلب شد واجبه چکار بکنه مثلش رو به او رد بکنه، یعنی یک دانه گندم یاره به او بده اگه مثلی باشه. ولی مرحوم علامه در کتاب تذکره فرموده است سلام یوجب شیئا، اگر یک دانه گندم که مثلیه کسی غصب بکنه و طلب بکنه در او چیز واجب نیست، چه غیر مثلی نویر قیمی، نویر قیمی مثلی چی؟ مثل هر کدام سری چوب کبری گوشت از قصاب بلی کند و برد با خودش، قیمی گوشت از قبیل قیمیات، از قبیل مثلیات نیست، برو هیچ واجب نیست. چرا هیچ واجب نیست؟ برای اینکه قیمت نداره قیمت شاهد بکنه، فقط معصیت کرده بلاغه. به فتوای مرحوم علامه که اگه یک دانه گندم را قصد بکنه چیزی بر او واجب نیست نظیر غیر مثلی اعتراض شده. گفته لازم است اینا که اگه یکی مثلا یک گونی گندمی یک شخصی را دونه دونه قصد بکنه، امروز یه دونه بود، فردا یه دونه، پس فردا یه دونه، تا گونی تمام شد، تذکر بودید؟ یک جمع اگه جمع باشه الان قیمت پیدا کرده، همش نیست رو همین خوش رو قیمت پیدا کرده، این در صورت که دونه دونه ببره تذکر بودید و تلف هم بکنه. خب تلف هم بکنه، یک گونی گندم یکی را اتلاف کرده زامنش که نباشه، تذکر بودید؟ بعد یه تفهمی داره، تفهمی این است که بله اگه مثلا خیلی یه دونه دونه مثلا دونه دونه برده اگه خیلی جمع نشن بله این چیش کاری داره، هیچی احبابار نیست، زامنش هیچی نیست، بله اگه یک گونی گندم را ببره من اطلاف هم مالالغا شاملش میشه، بله اوفا میگن که اطلاف هم مثلا یک گونی گندم کسی را اطلاف کرده، یک گونی گندم کسی را اطلاف کرده به دلیل من اصلا ممکنه بگیم این چیه، این بلی زامنه، ولی دونه دونه هم اگه زامن نباشه اگه کسی رو از گندم را یه دونه یه دونه ببره طلب بکنه به طور که جمع شده است مثلا یک من به من بشه که مالیت پیدا بکنه ممکنه بگیم زامنه. بلی این خلاصه حرف امروز ما اقو ولا مانی همین انتقام جواب دهی کل ما لهو نه اما مانه وجود نداره، ما منتظم بشیم بگیم به هر چیزی که له و نفع ما برای او منفعت مای وجود داره به او جایزه، از این که دانه به جواب ده ما مانه نداریم، ولی خور و شک و فی صدق المال اگه ما شک بکنیم تابو آیا به وجود منفعت نادره جزئیه مال برای صادق یا صادق نیست، اگه شک بکنیم در صدق ما الان مثل حاضر الاشیاء به امثال این اشیائی که در عبارت مفتوط شیخ خوندیم بر مثل این اشیاء ما صادق یا صادقی شکم بکنیم، المستلزم لشک فی صدق البیع، این شک در مالیت سبب میشه ما در صدق بیع شک بکنیم، در صدق بیع که داره شک بکنیم، چون بیع چیه؟ مبادلتو مالیم به مالیمه، در مالیت یک مالی ما شک بکنیم شک داریم که آیا به مبادله او بی صادق یا صادق نیست، وقتی که در صدق بی شک بکنیم نمیتونیم به عموم اهل الله بی در جواب به او تمسک بکنیم، چون تمسک به آن در صدق موضوعیه میشه، پس این سبب میشه ما در صدق بی شک بکنیم، وقتی که در صدق بی شک کردیم به عموم اهل الله به نتونیم تمثل بکنیم، این سر جا خودش مفهود هم کنال حکومه به سخت و محبت علیه ها به عمومات اتزاره، اگر با عموم اهل الله به هم نتونیم به جواب به استعمال بکنیم به سخت محبت با عمومات تجارت، البته باید قید بدن و تجارتی که غیر به باشه تجارت هم نبده، به تجارتی که غیر از به باشه مثلا به کفی مصالحه میکنه به 5 تومن فرزن میدید، خب با تجارت هم طرف ما میتونیم اثبات بکنیم این مصالحه صحیحه و ابو موصول ما میتونیم تمثل بکنیم در اثبات جوابش، ولی اقود به ادله اقود اوفو بیل اقود ما میتونیم بگیمیم به این تجارت جواب وحیده محببه و غیر ما ولی مؤمنون انده شروطیم بنابراین که شب به انتظامات ابتدایی هم صادق باشه به عموم المؤمنان به شروطی میتونیم بگیم بر مؤمن واجبه به انتظامات خودش وفا بکنه، این که ملتزم شده مثلا این عقرب را به 5 تومن مصالحه بکنه به این ملتزم شده به دلیل المؤمنان به شروطی ممکنه بگیم واجبه به این التزامش وفا بکنه، منطقه تمسک به عموم المؤمنان به شروطی موقع در این است که شرط شامل التزامات ابتدایی هم بشه و عدم المانع، هیچ مانعی ما نداریم مانع بکنه با جواب صلح و حبه معبد و امثالنا، چرا؟ لأنه لیس الا اکل المال بالباطل، مانع فقط اکل المال بالباطله و المقرور عدم تعقب هنا، هنز مانع است که اکل المال بالباطل محقق از خوقش اینه که ما شکی داریم، حل عمده فی المساله الاجماع علی عدم الاعتناب بالمنافع النادره، حل عمده خواب تفریعی است، اون متفاوت بر مباحث قبلی. تا اینجا که ما دلیلی بر بطلان بیع و اشیاء مذکوره پیدا نکردیم، اصل ما گفت ما قبول نکردیم، صفحی بودن معامله را ما قبول نکردیم بر اشیاء مذکوره، پس عمده در مسئله اجماع از این حقاد اجماع علا عدم اعتناع به منافع نادره، شارب به منافع نادره اعتناع نکرده، قدران میدید منفعت نادره و کل عدم ترک کرده، اون با دلیل اجماعه. وحدت واحد من از تعمل فی الاخبار، در اخبار هم اگه تعمل بکنیم ظاهر این است که منافع نادره بر نظر شارع مقدس مجوز به نبوده، منافع نادره در حکم عدمه، مثل ما دل علی تحریم بیع ما یحرم منفعت الغالبه، این دلیلی که میگه حرام هر چیزی که منفعت غالبه داشته باشه. اینا خوندی ما این الله و حرم شیئا فی حرم، گفتیم مراد از تحریم شیء تحریم مطلقه، تحریم مطلق هم منصرف به منافع غالبه، هر چیزی که منفعت غالبه حرامه پولش هم حرامه، پس منفعت نادره صدق این دیرست این الله و حرم شیئا حرم فنمه، پس منفعت نادره مجوزی به اونا میشه، هر چیزی که منفعت غالبه شخدا حرام کرده پولش هم حرامه. تلو ما اجتمالی الان منفعت نادرت محلله، با اینکه هر چیزی یک منفعت نادر و حلال داره، مثل قولی علیه السلام لعن الله یهود، خدا یهود را لعنت کنه، حرمت علیهم شهود سباؤها و اکل ثمنها، شهوم بقر شهوم غنم بر یهود حرام بود، اینا فروختن پولش را خوردن. خب پس معلومه هر چیزی که منفعت غالب و شرامه فروختن چیه؟ باطله، ثمنش حرامه، پولش حرامه. فما عملا انم شهوم منفعت نادرت محللت نلال یهود، شهوم منفعت نادر محلله بر یهود داشته، و ان ظاهر تحریمها علیهم، ظاهر بله تحریم شهوم بر یهود تحریم اکلها اصحای منافع المتعارفه، اکل شرام بود بقیه منافع غالبا شرام بود. تلال ان نادر فی نبر شاره کلمدون، اگه منفعت نادر در نظر شعر معدوم نبود، خب پی برای یهود ولی منفعت نادرش حرام نبود، پس این منفعت نادره اگه در نظر شعر کل معدوم نباشه لم یکن وقتون ممنی همین بین، وقتی برای حرمت بین نداشت و وقتی برای مورد قرار گرفتن یهود وقتی وجود نداشت، نه منفعت نادرش حرام نبود، بله کما لم یمنع الشارع ام بیع ما له منفعت محلله مساویتا للمحرمه فی المتابعه، ما میبینیم بله چیزی که منفعت محلله داره، این منفعت محلله با منفعت محرمه است در متابعه بودن مساویه، یعنی هم منفعت محرمه داره، قبلا هم خوندیم منفعت محرمه است با منفعت محلله چیه؟ مساویه، در اونجا مسلم به خاطر وجود منفعت محلله بهش قبلا هم کنیم جایزه، به طوری که ما میدونیم شاره من نکرده از فروختن چیزی که منفعت محلله باشده باشه مساوی باشه با منفعت متعارف، با منفعت محرمه در متعارف بودن و اعتداد و مورد اعتراف بودن مساوی باشه از بیو شاره من نفرموده، و او رحمون دالک واقع تره بود که دلالت بکنه منفعت نادره در نظر شاره کلمه بومه است، و بهتر از این قول علیه السلام فی روایت و تحبیل قول فی ضابط ما یکتصب به ضابطی دیدی که با اون کسب حلاله، و کل شیئن یکون له فیه اصلا، هر چیز برای یک صلاح یک منفعت باشه من جهت من از جهات، از یک جهت از جهات مصلحت داشته باشه به اون جایزه، خب شما میگید از یک جهت مصلحت داشته باشه ولی مصلحت نادره یا مصلحت غالبه، اگر مصلحت نادره باشه هر حرامی مصلحت نادره داره، پس به همه چیز در دنیا جایز میشه، کسب با همه چیز حتی کسب با خمر هم جایز میشه، فرضاً اگر نهی نداشتیم تدارک کل حلال بیه باشه اید لا یراد منه منفعت المحرمه، از این منفعت المحرمه اید لا یراد منه مجرد المنفعه، از این مصلحتی از یک جهتی من الجهاد، از این مجرد منفعت را بنشده، مجرد منفعت یعنی مجرد منفعت اهم از این که غالبه باشه یا نادره باشه، این را بنشده، و الله یعنی اگه شامل منفعت نادر هم بشه نوزهت من الجاد شامل منفعت نادر بشه لعمل اشیاء کلها، این شامل همه اشیاء میشه. پس در دنیا ما نبار یه چیزی که به او حرام باشه، برای اینکه رو هر چیز دست بذاریم ممکنه بر یک مورد خاصی منفعت محللهی داشته باشه. و قول علیه السلام فی آخره، در آخر روایت کافل قول فرمودد اینما حرم الله از صناعت اللفی وزیع من الفساد مهدن، اون صنعتی که از اون محض فساد آید میشه. نویر کدر و کدر مبارد شیخ نویر برابط مدامیر و بل سلوان و اسلام و ما اشبه ذالک، بعدش بل اشربه محرمه بینها تعلق کثیرا من الامثلت المذکورت هنات، کسی از اون مثال هایی که در صنعت محرمه امام علیه السلام فرموده، مزمار ترجمه دید بلی برابود اسلام و سن اینا را که فرموده، نها منافع محلله، همه اینا یه منفعت محلله نادره دارن. حتی فرمون الاشت قتل محرمه کسیر ما این تفضیحاتی معالج و دواب، در معالجه دواب یا با خوروندنش یا با مالیدنش، بلی ممکنه شراب را به یه محل زخمی بمالن میکروباش از دین بباره، تبزن میدید بلو تا جعلها من بلو مرزا، بلکه حتی به معروف ها ممکنه با اونها مداوا بشه. بعض شربت ها بلو حتی شربت ها سینه صحابه حالا نمیدونم بلو حالا بر ایران اکثرا ساختانش از خارمی آمده، یه وقتا میگفتن در اکثر شربت ها سینه مواد خمری هم وجود داره که برای مریض ممکنه بلو معالجه بشه. بل اون مرد تجعلو ها من مایتی مونه تصاب مدن، اینکه امام علیه السلام فرموده است محض تصاب از اونها ناشی میشه، اینکه محض تصاب ناشی میشه به اعتبار عدم الانتفاع به هاده المساله، به این مساله شارع اعتنا نکرده نمیدرتی ها، چون این مساله مساله نادره بود، مساله نادره بود کلبان فرم کرده مثلا محض از اونها تصاب آز میشه، بله از دردت محض فساد آید میشه، بانک یکی ممکنه زیر اتاقش بسوزونه ترزن میده، ولی میگه محض فساد آید. خب این ما انوشگال که تعلیم منفعت نادره و تمیز ها یا تمیز ها غیر ها در تمیز منافع نادره از غیر نادره یه اشکال وجود داره. پس اگه یک طرفش روشن شد منفعت نادره هست حکمش معلوم، اگه منفعت غالب هست بابن حکمش معلوم، اگه مشکول شد فلواجب عبدو فی مقام شد. در یک مورد اگه شک بکنیم این منفعت موجوده آیا منفعت نادره است نسبت به این چیز یا منفعت غالب، اگه شک هم بکنیم بلی واجب رجوع بکنیم الى ادلت تجارت و نظرات، به ادله تجارت چرا ادله دیره ما فرمود همه اشکال که میخوندیم، چون اگه شک در منفعت نادره بکنیم قهران شک در مالیتش از نظر اشاره میکنیم، شک در مالیت سبب شک در صدقه بی میشه، شکی برسه دیگه باعث میشه که تمس به هلالاده دیگه درست نباشه. و من رو بر این الاقوات جواب به اشتباع به این حیوانات درنده جایزه بناهن الان بگو تذکیه لیا، بنابراین که تذکیه در حیوانات اشتباع واقع میشه، یعنی با تذکیه پاک میشن، من اون گوشت شرامه تذکیه میدید، ولی خودشون تذکیه بر اونا واقع میشه، پاک میشه، تمیز میشه از نظر شد لیل انتفال بیم به جلودها، منفعت بیین میشه به جلود حیوانات درنده. وقد نست روایه علا بعضی ها، در روایت در این نست وارش رو به جواب دهی بعضی از اون حیوانات درنده که یکی از اونها کردن نور پلنگه که روایت باره، و کدا شهوم ها پیها شون بلی جنبه دوائی داره، و ایزام ها استخانه شون موردی منفعت میشه، و اما لحوم ها حالا گوشت یک حیوان و گوشت گرگ را یکی میفروشه، گوشت نمیدارم سعلب و روباه را میفروشه، حلم سبره به پیل تطلیع دمی جوان بس گوشت شد که نمیشه فرو معلما به ندوت منفعت مقصود همین بس منفعت مقصود از گوشت منفعت غالبش این است که بله خودی بشر بخوره، انسان بخوره، این که حرام شد گوشتش حرامه، ولی بدی منفعتش نابه که ات آمی کلاب المحترمه، کلابی که شرن احترام داره، مثلا نظیر کلب معلم یا نظیر کلبی که مال ماشی است و زراعت است و امثال اینا، و جواره تر یا به جواره تر به مرغاشکاری که آن میکنه زایده منفعت نادره، و یاد هر ایدن جواب به این هرزم به این هرزم زایده به این گربه، وهول منصوص فی غیر واحد من الروایات و نسبه فی مال من التصوه و علماء اله، یعنی جواب بیه الروا به علماء نسبت داده، یعنی دا ازما کرده که بیه الروا صحیحه. بخلاف القرب بخلاف المولود و اما المسلات المقصود من و هوا حفظ المسا نادید، این تعلیل را اگه کسی از مرحوم شیخ قبول نکرد که نه برای حفظ المسا منفعت منفع، بلی کسی میخره طرف برای معبود داده و عمدتا مومون و برای بازی داده هم که از مردم پول جمع بکنه برای سرگرمی جیبا، این ممکنه بگیم داخلی این وان لحب لعبه تطور میدید از حد متعارفه که دو گذاره، بلی برای حفظ المسا کسی بگر نه این منفعت منفعت نادرانی، ولی ممکنه بگه به اجزایده سمالا اما عدم المنفعت المعتبده ها یستنه تارت للخصتی شه تارت المستنه بر پستی یه جنسیه کما دکر من الانسلتی عبارت المفتود، در عبارت المفتود مثال هایی که زده شده بود، بلی حشرات و حیوانات و گرنده و تورین ها اینا مستنه به خصت شده و این خواه الى قمته تارت هم این عدم منفعت مستند به کمیر که جز این وسیر من المال لا یبدل بیتی مقابله مالون، مثلا مثل خیلی یک جز وسیر از مال مختصر مالیست که لا یبدل بیتی مقابله مالون، اینا بازار ببرن مثلا یه ذره گوشته یه دانه گندمه کسی نمی میخره مال در مقابل بزن نمیشه، چون اینا از بس کم هم از کمیشون مورد استفاده نیستن. که حدتهم تفهم نبیر یک دانه گندم والفرق فرق بینی اون مالی که مال که میگن این زیق زبان است، اون شیعی که از خصتش مال نیست و اون شیعی که از قلتش مال نیست، فرق بینی این دونه این مال اول لا این مال اول اصلا ملکن نیست. پس بنابرای نگه کسی فرق نیست، بله اقرب را از زیر کسی بدوزده دست تو جیبو کردن حرام، تصور در جیبوست، ولی اقرب را در آوردن و اطلاق کردن یا با خودش بردن هیچ مثلا معصیتی ویزی نداره. ولایت خلو تهدیت، تهدیت هم داخل نمیشه که اولیت ناخدت حتی تو عبدی دلالت بکنه که این شخص زامنه تبزن ندید، ولی کما عرفتن اما تصور بخلاف ثانی، اما بخلاف قسم ثانی ملک تنهو یملک اون ملک ولی مال نیست. پس بنابراین بین ملک و مال چه نسبت به جبه نسبت بین ملک و مال نسبت اون خصوص ملت مال هست و ملک نیست، ملک هست و مال نیست، بعد این موقع حضرت هم ملک هست هم ولا غصبه غاصبون، اگه غاصبی این یک دانه گندون را غصب بکنه کان علیه مثله، مثلش برای واضحه این کان مثلی یعنی اگه مال قلیل مثلیست مثلش واضحه، اما قلیل مثل اگه قیمی باشه یه چیزی برواد چرا از بس کمین دیگه قیمت ندارد که بله در این قیمت رو واد باشه، مثلا با اندازه بله سر لانگوش از قصاب گوش کند و بود معصیت سر و محرکی نداره، ولی دیگه چیزی به قصاب بده کنید برای که این مقدار از گوش تفران میدید بله از بس کمین قیمی هم هست، یا مثلا یه مخی از پارکه بله یه بزار یه مخی کند این نخ از بس کمه مالی هم نداره، یه همچین نخی از پارچه بکن اون مثلی هم نیست، دونیه قیمی باشه چیز دیگه برو بار، اما مثلی باشه مثل یک دانه گندم مثلش واجبه. خلافا رو تذکره فلم یوجب شیئن، علامه در تذکره در مثلی هم چیز واجب نکرده گفتش بله هیچی واجب نیست که غیری مثلی مثل غیری مثلی مثل غیری مثلی هم مثل قیمی چیزی که برای واجب نیست، برای مثلی هم چیزی واجب و به اقعه بعدون بعد قول علامه را تذکر کرده خود به انه لازمه هی نزیم یعنی اگه بر مثلی هم ادای مثل برغاس واجب نباشه لازمه شنه که عدم الغرامه فی ما نوغسد از صبرتن تدریجن، اگه کسی صبره کسی از صبره به اون گندمه میگن که در خرمان و روی هم میخواه میشه اینا تدریجن غصب کنه، هر زب یه دونه هر صب زب یه دونه ببره یه دونه ببره یه دونه ببره، تمام صبره تمام بشه، اگه بر مثلی ادا مثل واجب نباشه پس لازمه کنه بر این صورت برغاسب هیچ واجب نباشه. بله و یمکن ان ینتبه مفید بما ینتبه که غیر مثلی در مثلی هم اون چیزی که در غیر مثلی یعنی در قیمی ملتزمون به طور که در قیمی ملتزمون هیچی برای واجب نیست، در اینجا هم بگیم هیچی برای واجب نیست. حتی هم از کردن حتی هم ممکنه اشاره بسی باشه، ممکنه بگیم مرحوم علامه هم در قیمی هم در مثلی میگه هیچی در غاص واجب نیست، در صورت هیچی غصب شده روی هم به حدی نرسه
که عرفاً قیمت و مالیت پیدا بکنه. مثلا کسی از بله گوشت قصاب هر ساعت میاد یه همچین بله پاره میکنه میبره، بله اطلاع میکنه، بله رو هم رفت بله یک کیلو گوشت از اون قصاب تیکه تیکه برده. خب یک کیلو گوشت قیمت داره، وقتی که از نظر قصاب به حدی برسه که قیمت دار بشه، چی در مثلی چی در قیمه، ممکنه بگین الله من قائل است که این شخص رامینه. ثم ان من و بگر یه سطوان بکنم، ثم ان من احب الاختصاص تل قسم اول، در قسم اول ناکمات به حق اختصاص هم نداره، در قسم اول حق اختصاص نداره. یعنی چی حق اختصاص؟ یعنی اگه کسی بره مار بگیره، عقرب بگیره، ملکونیست، معلومیست، حتی اولویت هم نداره. پس کسی اگه تذکرید این ازناس و از غصب بکنه، حق اولویتو هم از دون نبوده، حق اختصاص هم نداره. این مشکله. چرا مشکله؟ این امت اشکاله. ما عموم قول علیه السلام من صدق علاما من وصلت له احد من المسلمین، کسی صدقت بکنه به یه چیزی که احد از مسلمین رو صدقت نکرده فهره احد بده. این که مثلا بله یه گرگی را صدقت کرده رفت و گرفته به دلیل من صدق مالک نیست، مال هم نیست، کسی این گرگ را از غصب بکنه به دهکار هم نیست، ولی اولویت را چکار کرده از بین بده. ممکن است که سواس داشته باشه. ما عبد اخوه بهران دلمن ارتن، کسی را به زورده بگیره ارتن، ولی ظلمم نامیده میشه که حرامه.